بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی برگزار می کند سلسله جلسات با موضوع درآمدی بر برزخ در المیزان. جلسه 13.
بسم الله الرحمن الرحیم. آیات 60 و 61 سوره مبارکه واقعه رو با هم بشنویم.
نحن قدرنا بینکم الموت و ما نحن بمسبوقین على ان نبدل امثالکم و ننشئکم فی ما لا تعلمون.
مرحوم علامه طباطبایی در جلد 19 تفسیر المیزان می فهمن که معنای این دعای حاصلش اینه که مرگ بین شما یک تقدیریه از جانب ما، یعنی خدای متعال مرگ رو در نظام تقدیر تعریف میکنه که این یکی از برنامه هایی که من برای بنده هام دارم و پیاده میکنم. مرگ رو از اون زاویه تفسیر میکنه و تعبیر میکنه، یکی از کارهاییه که من اعمال میکنم، این بنده رو سیر دادم، از یه جای به یه جای اووردم، به بعدش هم خودم میبرم و از دست در رفتن نیست، مثل باتری که من تولید بکنم و یه جای دیگه کار نمیکنه و تمام میشه، از دست منی که این باتری رو تولید کردم خارج میشه، دیگه نمیتونم ازش استفاده کنم، محدوده، یه ظرفیتی داره، من دیگه اعمال نمیتونم، رو اراده من دیگه پیاده نمیشه، از دست خودم هم خارج میشه. این ذهنیت نوع ماهاست و غالب ماهاست که مرگ یعنی یه جور دیگه از دست در رفتن و فانی شدن و نابود شدن. نه، مرگ خودش مخلوق خداست، خلق الموت و الحیات. اتفاقا مرگ رو هم جلوتر از حیات ذکر کرده در سوره مبارکه ملک، خلق الموت و الحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. مرگ هست، مخلوق هم هست و اساسا به واسطه مرگ که حیات هست. مرگ مقدمه حیاته، هر مرتبه از مراتب حیات، هر درجه از درجات حیات وابسته به یک مرگی است. یک مرگی باید باشه تا یک حیاتی باشه. تو مسیر معنوی و سلوک و اینها هم که بزرگان میگن همینه. تو هر درجه یک مرگی است و بعدش حیاتی است. هر کدوم از این درجات حیات وابسته به یک درجه از مرگه. این مرگ، مرگی که ما فکر میکنیم مرگ پزشکی، مرگ طبی، اینها نیست. این توجهاتی است که باید در انسان بمیره، رذائلی است که باید در انسان بمیره، غفلت هایی است که باید در انسان بمیره، تشتت هایی است که باید در انسان بمیره، این مردن هایی است، توهماتی است که باید در انسان بمیره، باید بریزه. این ریختنه میشه مرگ. همین ریختن معادل حیات بعدی است. انسان در حکم یک موجودی است که در یک قفسی است و اون قفس، این مثالی که بو علی هم مطرح کرده، این قفس یه پارچه‌ای روشه، اون پارچه و این قفس در یک اتاقی است که اون اتاق یک محفظه، از این بقیه شاید مال بو علی نباشه دیگه، بقیهش رو میشه اضافه کرد. اون محفظه، اون اتاق درش بسته، سقف داره، اون اتاق و اون سقف و اون در و اینها دوباره تو یک محیطی است بزرگتر که اون در داره، سقف داره، اینها و همینطور اینها در یک بیابان وسیع، نه بیابان خشک، یک صحرای بزرگی که لبریز از نعمته، لبریز از زیباییه، درخت شکوفاییه. این انسان محبوس در این، واقعا هم انسان توی اون صحرای بیکران هست، ولی موانعی داره برای بهره‌مندی از این صحرا، از این جنگل، از این مواهبی که دور اوست. موانعش هم همین حجاب‌هایی است که جلوی دید او رو گرفته و جلوی اعمال نفوذ و ضریب نفوذ و فعالیت و حوزه نفوذ او رو گرفته، جلوی فعالیت او رو گرفته. این اگر این قفس رو کنار زد، روپوش رو، اول یه روپوشی از قفس او کنار بره، میفهمه که این مال این قفس نیست، مال این اتاقه. دیگه بیتاب میشه تا از این در بیاد و تو این اتاقی که وسیع تره، کولر داره، تلویزیون داره، تو این اتاق مسکن پیدا کنه و جا بگیره. میفهمه که این منزل واقعی او نیست، منزل واقعی او این اتاقه. من فکر میکردم اینجا یک محبسیه که من مال اینجا میخوابیدم و میخوردم و یه مقدار نونی بغل گذاشته بودن و همونجا هم تخلی میکردم و خودم رو میشستم و یه نفسی هم میکشیدم و تو تاریکی میخوابیدم، تو تاریکی بیدار میشدم، تو تاریکی زندگی میکردم، تک و تنها. تازه میفهمم که اینجا کولرگازی داره، تلویزیون داره، تنقلات داره، فرش فلان داره، گوشی موبایل داره، لپتاپ داره. بیتاب میشم، انقدر به این در و دیوار خودم رو میزنم که نجات پیدا کنم. این تیکش مال بوعلیه که انسان اگه بفهمه یه لحظه این حجاب روی این قفس اگه یه تکونی بخوره، این ببینه که این مال اینجا نیست، دیگه بیقرار میشه. لولا الاجال التي كتب الله عليهم لم تستقر ارواحهم في اجسادهم طرفه عين ابدا شوقا الى الجنه و خوفا من النار، یا شوقا الى الثواب و خوفا من العقاب. اگر نبود این بیان امیرالمومنین در خطبه متقین در نهج البلاغه، اگر نبود عجلی که خدای متعال برای اینا در نظر گرفته، اینها یک چشم به هم زدن در این دنیا بند نمی شدن. این میشه شوق به مرگ. تجربه های نزدیک به مرگ قطعا همچین شوقی رو میاره، باید هم بیاره. این بخشش درسته، کسی که تجربه نزدیک به مرگ پیدا کرده باید شوق پیدا کنه، برای اینکه میفهمه که تا حالا تو قفس بوده، میفهمه اینجا یه محل وسیع‌تری است. این طبیعی است و درسته. البته نکات دیگری هست که تو جلسات بعد عرض میکنم. همون کسی که این حرفو زده و عاشق مرگه، که عرض میکنم برخی از جلوه هاش رو که امیرالمومنین چه شکلی عاشق مرگ بود و بیتاب مرگ بود، عاشق شهادت بود، همون استرس داشت وقتی پیغمبر بهش فرمود در ماه رمضان محاسنت رو به خون سرت خضاب میکنن و رنگ میشه محاسنت رو به رنگ خون سرت و فرق سرت، استرس داشت. عرض کرد افی سلامت من دینی، آیا موقعی که شهید میشم تو محراب تو مسجد ماه رمضان با زبان روزه، اون وقتی که شهید میشم در سلامت از دینم هستم یا نیستم؟ اون عشق با این اضطراب، این دوتا با هم. امیرالمومنین نماد اعتداله. یه وقتی یه بحث مفصلی شد اعتدال در سیره امیرالمومنین. امیرالمومنین نماد اعتداله. این اعتدال اینجاست. همه هم باید خودشون با امیرالمومنین تنظیم کنن. هر کی هر حرف دیگه ای میزنه، اگه تجربه پیدا کرده چیز دیگه ای داره گزارش میده، با این دوتا کنار هم دیگه جور در نمیاد، اونو میذارم کنار. من امیرالمومنین دارم، من نیاز به تجربه و تجربه گر ندارم. اونا هم خوبن عزیزن، دستشون رو میبوسم. تحریف کی واقع میشه؟ وقتی که نصفشو میگیم نصفشو نمیگیم، وقتی نصفشو میفهمیم نصفشو نمیفهمیم. مغالطه کیه؟ تحریف کیه؟ شبهه کیه؟ زلالت و قوایت کیه؟ وقتی بخشی نگاه کنیم، وقتی تیکه رو ببینیم، تیکه رو نبینیم. اون بخشا رو میبینیم. امیرالمومنین فهم من عاشقم، اونسی که بچه به سینه مادر داره من بیشتر عاشق مرگم، عاشق این تیکه های خطبه متقین و جاهای دیگه، اون بخشش رو نمیبینیم. افی سلامت من دینی، جفتش با هم. این میشه اعتدال. یک آن تو دنیا بند نمیشه، ولی یه بخشی چیه؟ خوفن من العقاب. یکی از جملات بسیار زیبایی که یکی از این تجربه کنندگان گفت که واقعا این جمله طلایی بود، این بود، گفت که من اون طرف رو دیدم و حسابرسی دقیق اونور رو دیدم، برای همین ناراحتم که الان تو دنیام، برای اینکه میدونم 20 سال دیگه باید زندگی کنم و بابت این 20 سال باید حساب پس بدم. این جمله فوق‌العاده است. دهان این آدم رو باید بوسید. هم شوق اونور رو داره که دید اونور چقدر قشنگه، هم میترسه بیشتر زندگی کنه و حساب و کتاب سخت در داشته باشه. این دوتا با هم درسته. نه اینکه بگیم من رفتم اونور رو دیدم خیلی اونور قشنگه، عاشقم که پر بزنم، هر کی میمیره بهش حسودیم میشه. این نصفه داره میگه، درسته ولی نصفه داره میگه. جفتش با هم یعنی همین، شوقن الی الثواب، دیدم چقدر زیباست، خوفن من العقاب. یا اون یکی تجربه کننده عزیز میگه من این همه سختی کشیدم، چند هزار کیلومتر، چند صد کیلومتر، چند سال قدم زدم، راه رفتم، آخر یه نور کوچکی از اون تتابید و دیدم، حاضرم همه این سختی‌ها رو بکشم که دوباره اون نور رو ببینم، ولی اگه اون نور نباشه از مرگ میترسم. آفرین، این اینا درسته. ما این برنامه رو علاقه داریم، دوست داریم، قبولم داریم، این حرف ماست. الان هم که همه فضای نکه یا موافقه یا مخالفه. نه، این هم موافقه هم منتقده. منتقد برنامه نیست، منتقد محتوا نیست، منتقد اون برداشتی که تو داری میکنی. منتقد اون قضاوت عجولانه‌ای که تو داری میکنی، که حالا در مورد قضاوت عجولانه انشالله نکات دیگه هم هست عرض میکنم. مادر سعد چیزی که تو تشییع جنازه پسرش گفت، پیغمبر فرمود لا تجزمی علی ربک، وایسا زود قضاوت نکن که من چون بچه تو دفع کردم بچه بهشتی شد، من دفع کردم. و پیغمبر فرمود ملائکه در این تشییع حاضر شدن، شدت ازدحام دیگه، آقا تجربه نزدیک به مرگ چیه؟ خود پیغمبر داره گزارش میده از این تشییع، دیگه الان نمیخوام بیشترشو بگم، باشه برای جلسات بعد انشالله. فرمود قضاوت عجولانه نکن، نگو چون پیغمبر دفع کرد و گزارش داد که اینجا قلقله ملائکه و پس پسرم بهشتی شد، پسر زنان فشار قلب داره. همین آدم، این میشه نگاه معتدل، این میشه اونی که قرآن حسد به ما یاد میده، این میشه اونی که ما لازم داریم، این میشه اون توهمات ما. اون عزیز کامنت داده که شما و امثال شما که همه چی رو من فلان کردید و اینا، باز خدا رو شکر که من مثلا به واسطه این برنامه ها عاشق مرگ شدم. خب اصلا تو خودش پارادوکسیکاله، اول داری قضاوت میکنی، تهمت میزنی به یک طایفه وسیعی، چند ده هزار چند صد هزار حق الناس گردنت اومده، خب تو نفهمیدی مرگ چیه؟ اگه می عاشق مرگ شده بودی، مرگ واقعی که اصلا این جمله اول تو نمیگفتی، بعد چند ده هزار نفر هم دارن میخونن این کامنت تو رو، به چند ده هزار نفر جلوی چند ده هزار نفر داری تهمت میزنی، میفهمی یا نمیفهمی؟ اگه همین الان بفهمی، همین الان میمیری، همین الان میمیری از شدت ترس. خب حق الناس همین هست واقعا، البته رحمت خدا بیکرانه، ابلیس هم طمع میکنه در رحمت خدا، ابلیس هم میگه الان من میبرن بهش. اعتدال، اعتدال، اعتدال. نفس ما خب خوشش میاد دیگه، از یه تیکه هایش خوشش میاد، از یه تیکه هایش خوشش نمیاد، میگه نمیدونم آن سوی مرگ تا اون بحث قبل حق و ناسش خوب بود، از اونجا بعدش دیگه تلخ شد. نفس دیگه، تو با خودتو تطبیق بدی با حقیقت، نه اینکه حقیقتو تطبیق بدن با تو. به پیغمبرش فرمود اگه حقیقتو تطبیق بدی با هوای نفس اینا، رگ گردنتو میزنم. بزرگترین تهدید قرآن خطاب پیغمبره و در این مقامه، لو اتبع الحق اهواءهم، اگه حق بخواد دنباله هوا اینا را بیفته که همه عالم فاسد میشه، همه چیز نابود میشه. مجاهدت بنده و امثال بنده همینه، اول بفهمیم بعد پاش وایسیم، هر کی میخواد خوشش بیاد، هر کی میخواد بدش بیاد، به ما چه؟ چون یا درسته یا غلط، اگه درسته همه عالم باش مخالفت کنن، چی ازش کم میشه؟ دو دو تا چهار تا همه عالم بگن 5 تا، دو تا میشه 5 تا، دو دو تا 5 تا همه عالم بگن درسته، تثبیت میشه؟ دو تا چهار تا همه بگن غلطه، از سکه میفته؟ دو تا چهار تاست، همه عالم میخوان بگن آری، همه عالم میخوان بگن نه، همه اون آری ها چیزی بهش اضافه نمیکنه، همه اون نه ها چیزی ازش کم نمیکنه، دو تا چهار تاست، میخوان بفهمن، میخوان نفهمن، میخوان قبول کنن، میخوان قبول نکنن. پس این نکته است، اعتدال و درست دیدن. پس تجربه گر مرگ این بخشو درست فهمیده، برای اینکه فهمید زندگی این قفس نیست، آفرین، درست فهمید. ولی اونجایی هم که رفتی، اونم همه اتاقه. این مواقف و منازلی که گفته میشه خیلی کار داره، منازلی ما در پیش داریم. آیات سوره مالکه طه رو به دوستان عرض میکنم مطالعه کنید، آیات پایانی سوره مالکه طه، ببینید آیات صد به بعد سوره مالکه طه رو بندم نمیخونم، خودتون برید مراجعه کنید به قرآن، ایام قرآن دیگه، بهار قرآن، بین به قرآن، به ترجمه ها، به تفاسیر، این آیات رو بخونید ببینید چه تعریفی داره. بعد یک آیهش که آیه عجیبی است، آیه 108، خیلی این آیه آیه عجیب غریبی است. ما وقتی تو درس آیت الله جوادی عاملی به این آیه ایشون رسیدن و دیکه باز کردن، خدا شاهده لرزه به تن آدم میافتاد. بودن عزیزانی که تو درس گریه میکردن وقتی این تعابیر رو میشنیدن، شبیه این تعابیر رو تو درس بودن عزیزانی که گریه میکردن، بدنشو میلرزید، گریه میکردن. اصل ارتباط با قرآن هم همینه، اهل بیت عصمت هم آیاتی که میخوندن گریه میکردن، میلرزیدن و گریه میکردن، برای اینکه حقیقت رو میفهمیدن، برای اینکه اعتدال داشتن، برای اینکه مواقف رو میشناختند. ببینید آیه رو، یوم اذن یتبعون الداعی لا عوج له و خشعت الاصوات للرحمن للرحمن. آیت الله جوادی میفهمود اینجا الرحمنه نه للمنتقم نه لأشد المعاقبین، للرحمن. در محضر رحمان همه صداها بریده میشه و دیگه حتی صدای نفس شنیده نمیشه. فلا تسمع الا همسا، مگر آروم حرف زدنی که هیچکی جرأت حرف زدن نداره از اون عظمت و موقف. جای دیگه یوما عبوسا قمطریرا و تعابیر دیگری که در قرآن اومده، اینا واقعا هست، به خدا هست، به قرآن هست. بعضی تو همین دنیا نه در خواب و مکاشفه و تجربه نزدیک به مرگ، تو بیداری تو نماز حس کردن و حس میکنند. آیه بهجت چرا تو نماز زار میزد؟ چرا میلرزید؟ ما بزرگان داشتیم تو نماز قش میکردن، اهل بیت عصمت، امیرالمومنین شبها قش میکرد. او یه موقف دیگری است، او یک مرتبه دیگری از حیاته. البته اون قشی که او میکنه فقط ترس نیست، باز اعتدال، باز میگه که خب برای چی؟ اون باز نصفه داره میبینه. البته بیان بنده هم ناقصه که نصفه میگه. باز فقط ترس نیست، اون شدت لذت، شدت عشق، شدت اتصال دیگه بدن و بوده او کشش نداره برای این حد از لذت. اون قش کردن ترکیبی از جفتشه، نه فقط ترس، هم ادراک حضور و عظمت او که هست مطلق. ما چی میفهمیم هست مطلق یعنی چی؟ هم هست مطلقه، باز ما چه میفهمیم هست مطلق یعنی چی؟ هست مطلق از جهت اشراف و سیطره و عظمت و جلال چه میفهمیم یعنی چی؟ از جهت عنایت و نظر و توجه و جمال و اکرام چه میفهمیم یعنی چی؟ این دوتاش با همه. پس این تازه میره وارد یک اتاق بزرگتر، بعد تازه میشه یک سالن بزرگتر. این هی باید این دیوارها رو بریزه، باید بفهمه که عالم بیش از این هاست. مواقفی هست که به همون میزان عظمت اون مواقف، جلوه حضور در اون مواقف، عنایت‌های در اون مواقف همش بالاتر. لذا موقف اول حسابرسی اعماله. تو همون حسابرسی اعمال موقف اول حق الناسه، حتی حق الله هم نیست. لذا بزرگان اساتید میفرمودن که قدم اول برای اصلاح و سلوک به سمت خدا حق الناس. مرحوم قاضی نظرشون بر این بود. تازگی هم بنده از یکی از اساتید پرسیدم این رو که عرض کردم که به نظر میرسه که نظر شما اینه، بنده اینطور از آثار شما و مبانی شما فهمیدم که اگر کسی بحث حق الناسش حل نشده باشه تو وادی سلوک اصلا وارد نمیشه. ایشون فهمیدن بله همینطوره، نظر من همین، نه اینکه نماز نخون و اینها. باز یکی دیگه از این تعابیر خیلی قشنگ که تو این تجربه بود این بود که یه اتاق دربسته که همه کمالات تو اونجاست و این کلیدش نمازه، نماز نباشه اون کلید نیست. یا برخی دیگه از تجربه که این فصل سوم به لطف خدا لبریز از نکات فوق‌العاده و عالیه این برنامه زندگی پس از زندگی که خدا رو شکر می‌کنیم بابت این نعمت. این نعمت خداست، عنایت و موهبت خاص خداست. این برنامه، توجهات، اون عزیزی که اوتیسم داره پشت دوربین حرفو نمیگه، یهو جلو دوربین معلوم میشه که خدا با این دوربین داره یه کاری میکنه. این به من و او و ایکس و ایگرک و فلان آقا و فلان مجری و فلان تایگان به هیچ کی ربط نداره. این خدا اومده عواملشو به کار گرفته، حالا ما یا قدر میدانیم یا قدر نمیدانیم، یا دچار عجب میشیم از خودمون میدونیم، دچار کبر میشیم، تو دعواها میافتیم. به قول مجری محترم برنامه توی لایوشون میگفتن که بعضی از تجربه گرا افتادن به این حرف که تجربه من از تجربه اون یکی بهتر. اینا حواشی دیگه، حواشی کار شیطانه دیگه، نفس دیگه، انای دیگه، من دیگه. خدا منو آورده یه چیزی رو بگم، خودم گاهی بهره ندارم، به کسی هم سوء ظنی نداریم، به کسی هم تطبیق ندادیم این رو، به صورت کلی داریم عرض میکنیم. گاهی خودم بهره ندارم، رب حامل فقه انا من هو افقه من، یه آدم یه حرفی میزنه خودش بهره ای نداره. ان الله یعید هذا الدین بالذین لا خلاق له. اینا که میان با آب و تاب پیش ما بعضن یه چیزایی میگن آقا این تو رو اون تو رو الو بلو فلان و اینا، با بعضیشون این روایت رو میخونیم. خدای متعال فرمود، یا روایت از امام صادق علیه السلامه، که خدای متعال این دین رو با کسانی گاهی تایید میکنه که خودشون هیچ بهره ای ندارن. یکی از این عزیزان که تازه از فضلا، از دوستان خوبمون، با آب و تاب داشت چیزایی میگفت و اینها، باقی ها صالحات الو بلو اینها، گفتم که مصحف رو، قرآن شریف رو کسانی به دست ما رساندند که قاتل از زهرا سلام الله علیها بودن. یعنی خدای متعال گاهی با همچین شخصیت های دینش رو، قرآن رو به واسطه اینا میرساند. اینا قرآن جمع میکنن، کار میکنن، اونم از سر لجاجت و دشمنی با اهل بیت، از سر اینکه در خونه اهل بیت رو ببندن، میگن این ذری پیدا کن کسی سراغ اونا نره. خدا مدیریت میکنه با همینا، نه به من، نه به ایکس، نه به ایگرگه، به هیچ کدوم، هیچی نیستیم. این دوربین رو خدا برداشته آورده، اون جوان اوتیسمی جلوی دوربین که میشینه زبانش گویا میشه، میگه اون تیر خورده به شکمش تو همون روزا که تیر به شکمش خورده بود. یعنی خدا میخواد این حق رو اثبات بکنه، اینجور جلوی دوربین به زبان این جوان به این وضوح که هیچکی نمیتونه انکار بکنه، این کار خداست. این اون برگ برنده آخرالزمانیه که خدای متعال گذاشته برای این نسلی که با دوربین و رسانه و دیجیتال و اینا باید حرف بشنون تا بفهمن، حجت رو تمام کنه، دیگه حرفی نماند. نمیتونی بگی من نمیدونستم و بیخبر بودم، غافل بودم از عوالم بعد، از نشعات بعد. گفتم بهت نشون دادم، این شکلی هم نشون دادم، از همه جا نشون دادم، به همه مدل نشون دادم، یکی دو تا 20 تا 30 تا چند تا چند قسمت نشون دادن. 3 سال ما رمزون 3 30 تا 90 تا بلکه بیشتر، بعضی که 100 مورد جدا از اون کتاب آن سوی مرگ و صدق در قیامت و شنود و خیلی های دیگه که اصلا جلوی دوربین و اینها نمیرن، خیلی های دیگه که اصلا کتاب نشده و چاپ نشده. این همه خدای متعال این قضیه داره نشون میده، اتمام حجته. این نعمت خداست، این لطف خداست. این عزیزان به بحث نماز خیلی تاکید داشتن تو این قضايا. خب این حق الله، یه لولی از حق الله لازمه، ولی اصلش چیه؟ قدم اولش چیه تو حسابرسی؟ حق الناس. لذا عمدتا اینا تو فضای حق الناس گرفتار میشدن، درگیر میشدن، اصلا نمیرسیدن به موقفی که بخواد در مورد نماز از اینها سوال بشه. نه اینکه نماز نیست، تو این تجربه هیچ کی نماز نمیگه یا کم میگن. من اصلا حرفام ناظر به برنامه نیست، ناظر به ذهنیت و برداشت ماست. اینو دوستان توجه داشته باشن، نگن این داره برنامه رو نقد میکنه یا تجربه ها رو تحلیل میکنه. نه، برداشت هایی که باید داشته باشیم رو داریم تطبیق میدیم به آیه و روایات. اینجا شیطان رهزنی نکنه، چیزی واسه ما تولید نکنه، مغالطه ای نسازه، حکم کلی بی حساب و کتاب تولید نکنه. اینجا این کاریه که باید انجام بشه، این میشه اون تبیین. تبیین میخواد، تبیین هم ماره اینجاشه، وگرنه اونی که اهل و متخصصه میفهمه اون چی میگه، این چی میگه، این چی میگه، این چی میگه، بیشتر از اینا هم میفهمه. خود اون تجربه‌گر نمیدونه سطح و کلاس خودش رو. اکثر این تجربه‌گرها با این قضایا درک نمیکردن که کدوم مرتبه بودند، ولی اونی که استاد کاره میفهمه، اینو استاد فن میفهمه، این بالاتره، اون بالاتره، اون بالاتره، این کجا بوده، اون کجا بوده، اون کجا، اون کجا رفته، این کجا رفته، چرا اول اونجا رفت، بعد اونجا رفت، بعد اونجا رفت. میبینید اون استاد فنی که تو همون برنامه تحلیل میکنه، میگه این چون تو دنیا اهل دستگیری بوده، اون طرف هم که رفته، رفته دست این. این استاد تمام این مسیره که استاد زبردست و متفنن و استای این کار، که همه این عوالم رو سر در میاره، چی به چیه، چه خبره، کی به کیه، کی کجاست. این میشه حرف درست، این میشه این تحلیل. یه چیزی نمیندازیم رو هوا، این نکته مهمش. پس این هم دیوارها میریزه، هر مرتبه از حیاتی که میخواد بهش بریزه باید این دیوارها بریزه، باید این دیوارهای این قفس بریزه. این ریختن این دیوارها میشه موت، میشه مرگ. لذا خود مرگ مخلوق خداست، برای اینکه مرز عبور از این نشئه به نشئه بعدی است. این دیواره های بین این ساحت و ساحت بعدی است، بین این عالم با عالم بعدی است، بین این مرتبه با مرتبه بعدی است. این دیواره ها ریختنش مرگه، خودش مخلوقه، خودش تقدیره. اگر زحمت کشیدی خودت شکستی و ریختی، این میشه موت اختیاری. همه ما رو دعوت کردن موتو قبل ان تموت، قبل از اینکه بمیری بمیر، نه فقط یه بار. فرمود شهید یک بار شهید میشه در معرکه، اونی که مجاهدت با نفس میکنه روزی 70 بار کشته میشه، روایته، روزی 70 بار کشته میشه، روزی 70 بار میمیره. اینجا در برابر نامحرم میمیره، اونجا توی اون سایت لازم داشته فیلتر شکن رفته کار داره، سرچ کرده چیزایی اومده، میمیره. این پول حرام، میمیره، میمیره و زنده میشه. این موقعیت، اون صحنه، این فلان، این فلان، نامش مرگه. مرگی هم هست که البته یه ضربه میزنه ولی هنوز مرگ کامل نمیشه. این تا بخواد این خصلت، این ملکه، این بمیره، این رذیله بمیره، خیلی کار داره. حسادت بمیره، دروغ بمیره، نفاق بمیره، شرک بمیره، خیلی اینا کار داره. اینا همش مرگه. اینا هر کدوم مرگیه که یک حیات درش نهفته است. خب پس خلق الموت و الحیات، پس مرگ مقدمه حیاته. برای اینکه به مرگه که اینها میریزه وارد نشعه بعدی میشی، از این قفس در میای، در این اتاق وسیع بهرمند از این تنعمات میشی، ولی این اتاق هم نمیدونی چی بعد تا در پیش داری از عنایات و مواهب و مواقف بی نظیری که هست. البته اون صحنه هم هرچی جلوتر بری حسابرسی ها دقیق تر، سخت تر، حسابرسی ها هم که سخت تر میشه، از باب این نیست که خدای متعال میخواد هی حال منو بگیره، نه، از باب جلوه هاست، بروزه. بله شما اگه یه کار بسازی برای این که تو مدرسه پخش بکنی برای همکلاسیات، چند تا فیلتر رو برای رد کنی، چقدر سخت گیری نسبت بهت میکنه. همین که دوربین بلد بودی دست بگیری دو نفر جلو بشونی زب کنی، قبول میکنه. ولی اونو مثلا تو کانال تلگرام هم میذارن، اون یه کار دیگه میخواد. تو کانال تلگرام اگه گذاشتن، تو شبکه استانی هم پخش میکنن، اون یه کار دیگه میخواد. شبکه استانی پخش کردن، شبکه سراسری هم پخش میکنن، اون یه کار دیگه میخواد. شبکه سراسری پخش کردن، تو فلان برنامه تاپ رنگ یک تلویزیون هم پخش میکنن، اون یه کار دیگه میخواد. اونجا پخش کردن، سینمای جشنواره فیلم فجر برای سینما هم میبرن، اون یه کار دیگه میخواد. اونجا بردن جشنواره کن هم میبرن، اون یه کار دیگه میخواد. یه کار دیگه میخواد، یه حسابرسی دیگه داره، یه ارزیابی دیگه داره، یه دقتای دیگه داره، یه موازین دیگه داره. نه برای اینکه اونا میخوان حال تو بگیرن، اونجا کلاس کار بالاتره. بله تو کارت همینجا قبوله، نجات از جهنم همین مرتبه که حق الناس داره شوشی تمامه، در حد کاری که تو مدرسه دانش آموز قبول میکنن و میگن فلان دانش آموز یه کار هنری ارائه داد، باری کله کف بزن این هنرمندمو ای جان. ولی تلویزیون که پخش میکنه میگه خدا چرا سخت میگیره. بابا اون عرصه وسیع تریست، کلاس کار اونجا بالاتره، مرتبه وجودی بالاتره. اونجا مگه رد شدی به معنی نیست که جهنم میری، تو هم بهش. بله خیلی تو اون مراتب حسابرسی هایی که میشه، انبیا و اولیا چلونده میشن اونجا. این تعبیر رو تعبیریه که از روایت برمیاد که حسابی محک میزنن، آدم نمیدونه چی بگه، پدر آدم رو در میارن. در یک سری مواقفی یک لحظه توجهت منصرف میشه، ابتلاعات و گرفتاری ها و سقوط هایی داری که حضرت یونس علیه السلام یکی از این هست که در اون ظلمات و اون گرفتاری ها فهمود اگر اون تسبیح و اون سجده رو نداشت تا قیامت نگهش میداشتم تو شکم نهنگ. این مال اون موقفه، نه موقف حق الناس. حق الناس همینقدر که آقا فوش ندادی، دست بلند نکردی، ضابطه های خودش هم داره، میزانش هم دقیق و زیباست. میگه این ضربه که زدی به سر و افتاد کلش خورد به لب فلان جا، برای چی زدی؟ میگه آقا به ناموس مردم داشت تعرض میکرد. میگه برای این کارو برمیکردی، برای چی زدی؟ بعد وای میسادی داد و بیداد میکرد سر صدا که میزان خودشو داره، حساب کتاب خودشو داره. این همون شرع ماست، همون فقه ماست، این همین دستور علماست. واسه همین میگیم اینا رو باید بخونیم. اونجا همینه، تو ملکوت همینا رو میپرسن، همینا رو میگن. اینجا ضابطه فقهیش این بوده، همینایی که علما گفتن. نه میزدی اون ضربه‌ای که زدی میگه احساس کنم به تمام وجودم داره وارد میشه، و خدا رو شکرم که این نمرد. اون همون حد حسابرسی اون تو اون موقف داره، اون حسابرسی های دقیقی که بخوام مور از ماست بکشم مال اینجا نیست. این تو فقط مرتبه اعماله، اونم فقط حق الناسه. اصلا حرف از روزه اینجا تقریبا هیچ کنون از اینا ما نشین میگن، که مگر یه مورد نادری که فصل پیش بود در مورد روزه بهش گیر داده بودن. بسه، بریم بقیه شو جلسه بعد. بس الله علیه و سیدنا محمد و آله طاهر.